شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
سلام خدمت همه عزیزان. تشکر از همه دوستان به خاطر تسلیت‌گویی‌هاشون و همدردی‌هاشون در این مدت. سپاسگزار همه هستم که به هر نحوی همراهی و همدلی و محبت کردن. غزلی می‌خوانم که دور از این عوالم فراق و درگذشت نیست. دلدار رفت و دیده به حیرت دوچار ماند. دلدار رفت و دیده به حیرت دوچار ماند. با ما نشان برگ گلی زین بهار ماند. نکته ای را دارم اینجا عرض بکنم خدمت دوستان که بیدل در این وزن و قافیه و ردیف دو تا غزل داره. یکی از اونا است رفتی مداغ ما به دل روزگار ماند. رفتی مداغ ما به دل روزگار ماند. خاکستری ز قافله اعتبار ماند. که اتفاقا اون غزل رو بنده در گزیده غزلیات آوردم و این غزلی که دلدار رفت و دیده به حیرت دوچار ماند در گزیده غزلیات نیامده و الان این رو خدمت شما میخوانم، که البته اون یکی که در گزیده غزلیات آمده بعضی بیت‌های بسیار درخشان خاصی داره. شاید در موقعیت بعدی اون غزل رو هم بخونیم، چون هر دو غزل‌های خوبی است. هر دو با یک وزن و قافیه و ردیف و نزدیک به هم دیگر. به هر حال دلدار رفت و دیده به حیرت دوچار ماند. با ما نشان برگ گلی زان بهار ماند. دلدار رفت و دیده به حیرت دوچار ماند. با ما نشان برگ گلی زان بهار ماند. خمیاز سنج تهمت عیش رمیده ایم. می آنقدر نبود که رنج خمار ماند. خمیاز سنج بازن اون تعبیرهایی است که بیدل به کار میبره و بیدل با این سنج، پیما و امثال اینها ترکیب های بسیاری می سازه. عبرت سنج، نفس سنج، هوا سنج، بیتاب هوا سنجی عمرم چه توان کرد؟ و یکی از اینا خمیازه سنج هست. خمیازه خب در شعر بیدل معمولا درخواست و طلب چیزی معنی میده. و شاعر میگه که ما عیش رمیده ای داریم و هم تهمت یک عیش. تهمت در شعر بیدل خیلی به این معنی میه، یعنی چیزی به دست ما نرسید، بدنام شدیم، متهم شدیم به داشتن اون چیز. بله، شکوه سنج هم جناب ابوالقاسمی اشاره کردن، جناب میر ابوالقاسمی، شخص نسیان شکوه سنج غفلت احباب نیست، تا فراموشی به خاطرها در یادیم ما. بله، تهمت عیش رمیده همونطور که عرض کردم، یعنی عیشی هم که رمید، تازه خود عیش هم نبود، تهمتی از یک عیش بود. یعنی فقط اسم اون عیش بر ما ماند، وگرنه هیچ چیزی از اون عیش ما دریافت نکردیم. می آنقدر نبود که رنج خمار ماند. اونقدر می نخوردیم از این ساغر که خمار او ماند بر ما. خمیازه سنج تهمت عیش رمیده ایم. می آنقدر نبود که رنج خمار ماند. یک نوع تعبیر متناقض نمایی است. می آنقدر نبود که رنج خمار ماند. از برگ گل در این چمن وحشتابیار. باز وحشتابیار تعبیر زیباست. بیدل بسیار ترکیب های قشنگی داره. وحشت آبیار، چمنی که به وسیله وحشت آبیاری میشه، یعنی آبیار این چمن وحشت است. و وحشت در شعر بیدل معمولاً به معنی ناآرامی، شتاب داشتن، حرکت داشتن، آرام و قرار نداشتن است. چیزی که بسیار ناپایدار باشه، بسیار متزلزل باشه. این رو میگه که وحشت همراه با وحشت هست. چمنی که وحشت او را آبیاری میکنه. ببینید وحشت آبیار یک ترکیب هست، ولی در این حال یک عبارت رو انگار شاعر در اینجا بیان کرده. از برگ گل در این چمن وحشت آبیار، خواهد پریز طایر رنگ بهار. میگه رنگ بهار پریده. رنگ چیزی پریدن یعنی اون چیز از بین رفتن، نابود شدن، پژ مردن در اینجا میتونه معنی بده. در غزل با ردیف بهار که داشت، در اونجا بسیار صحبت از پریدن رنگ بهار میکرد. سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار، کس پر طاووس دامن بر کمر دارد بهار. تا نظر وا کرده ای رنگ از نظرها رفته است، از پر طاووس دامن بر کمر دارد بهار. یا چون این مصرعی داره، میگه رنگ این بهار زودی از دست میره، یعنی رنگش میپره، بقا و دوامی نداره. و در اینجا بهار پرنده ای میدانه که پرواز کرده. رنگ بهار، رنگ بهار را پرنده. به همین اعتبار که پریدن رنگ داریم، خب پریدن در این حال با پرواز هم ارتباط داره. بیدل بسیار مواقع این رنگ را به این اعتبار یک پرنده میدانه، طایر میدانه، مرغی میدانه. پرواز چی؟ صدای بال مرغ رنگ نبود در پریدنها، در هنگام پریدن صدای بال مرغ رنگ نمیآید. این مرغ پریده و از او یک پری افتاده، مثل که مرغی پرواز میکنه یک پریش از کنده میشه میفته. میگه این گلی که در اینجا میبینی، برگ گلی که میبینی، در واقع پری هست که از مرغ رنگ بر زمین مانده. بله، رنگ دامن چیدن و بوی گل از خود رفتن است، هر کجا گل می کند برگ سفر دارد بهار. از برگ گل در این چمن وحشت آبیار، خواهد پریز طایر رنگ بهار ماند. از این رنگ بهار که مثل یک پرنده پرواز میکنه، فقط یک پر میمونه و اون پر چی است؟ برگ گل هست. در این چمنی که همش درگیر وحشت یعنی پریشانی و از خود رفتن و بیقراری هست. آگاهیم سراغ تسلی نمیدهد. وقت این کلمه تسلی هم آمده در اینجا که متناسب است با فضای این غزل و این انتخابی که بنده کردم از این غزل در امشب. آگاهیم سراغ تسلی نمی دهد، از جوهر آب آینه موجدار ماند. منظور از جوهر چی است؟ منظور اون خطهای ظریفی است که موقع صیقل زدن آینه بر روی سطح می افتاده. آینه فلزی بوده خیلی هاش، و این آینه فلزی رو به وسیله یک ابزاری به نام مسقله صیقل می زدن. وقتی هم که چیزی رو شما صیقل میزنید، شما فرض کنید مثل یک سینی فلزی، چیزی که اون رو سیم بکشی صیقل بزنی و اینا، یک خطهای ظریف روی اون میفته و این خطهای ظریف رو جوهر آینه میدانسته. بیدل در بسیاری مواقع این جوهر رو به چیزهای مختلفی تشبیه میکنه. مثلا در جایی میه و آینه رو به چشمه تشبیه میکنه و جوهر رو خس و خاشاک میدونه که روی اون چشمه مینشینه، که در یکی از غزلهایی که چند شب پیش خواندیم اتفاقا این معنی بود. حتی در جای دیگری آمده و جوهر آینه به موی سر تشبیه کرده، یا برعکس موی سر به جوهر آینه تشبیه کرده. یک بیت داره که مصرع دومش این است، مصرع اولش به خاطرم نمیاد، میگه جوهر آینه زانو بود موی سرم. میگه که من سرم را به زانو گذاشتم. در مصرع اول صحبت از سر بر زانو گذاشتن داره، در مصرع دوم میگه که طوری من سرم را بر زانو گذاشتم که این موهای سر ما برای آینه زانو. این آینه زانو منظور همون سطح صاف روی زانو است که در افغانستان عینک زانو به او میگن. میگه موهای ما بر روی این سطح زانوی ما که افتاد، مثل جوهری شد که بر روی آینه باشه. این جوهر این آینه شد. و موارد دیگری هم از این قبیل داره. حالا در اینجا میگه که در همین وضعیتی که این آینه شفاف شده و آگاهی رو عرضه میکنه، چون وقتی که آینه شفاف باشه حقیقت رو نشان میده، واقعیت رو نشان میده، به نوعی با آگاهی ارتباط داره شفافیت، و هرچه که کدر باشه با ناآگاهی ارتباط داره، چه جان انسان چه آینه. میگه که این آینه ای که شفاف هست با وجود این آرامش به ما نداد، و واقع جوهر این آینه هم که نشانه صیقل زدن او بود موج شد بر روی این، و این موج چون تلاطم داره آرامش نداره، به نوعی از آرامش به در آورد این آینه ما را. غفلت به ناز بالش گل داد تکیم، پای به خواب رفته من در نگار ماند. میگه که ما از بس غافل بودم آمدم تکیه دادم به ناز بالش گل. خب گل هم که ناپایدار هست، گل هم که چندان ثباتی نداره، ثبات رنگ چه دارد که چون پر طاووس جهان به شوخی رنگ پریده میماند. در این وضعیتی که گل هم آرامش ثبات و پایداری نداره، بعد ما آمدم به گل تکیه دادم، گل نازبالش خودم دانستم. خب این از غفلت هست. در جای دیگه هم به دل داره، میگه که در این گلشن ز بس تنگ است به دل جای آسودن، نگردانید گل هم بی شکست رنگ پهلوی. میگه اینقدر وضعیت تنگی هست، وضعیت دشواری از این جهان، که گل هم از این پهلوی پهلو میشه رنگش میشکنه، پژمرده میشه، این ثابت نیست، پایدار نیست. و اینجا هم میگه که ما آمدم به کجا تکیه کردم؟ به ناز بالش گل از روی غفلت. پای به خواب رفته من در نگار ماند. در نگار ماندن یعنی که در حنا ماندن، نقش و نگاری که به وسیله حنا روی دست و پا ایجاد میکردن. پای نگار کرده این راه را نشاید. مولانا میگه در اون غزلی که میگه که در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده آن کو ز عشق زاید. بعد یک مصرع داره که مصرع اولش به خاطرم نیست، میگه پای نگار کرده این راه را نشاید. نگار کردن پا یعنی نقش و نگار ایجاد کردن، احتمالاً به وسیله حنا. یک جای دیگه هم جمال الدین اصفهانی در یکی از قصاید بسیار باشکوه خودش اشاره میکنه، میگه پس کشف آن دست و پای خیش را کرده نگار. هم چیزی میگه لاک پشت دست و پاش، ببینین لاک پشت دست و پاش یک نقش و نگارای داره. میگه که لاک پشت آمده و دست و پای زشت خودش رو، منظورش اینه که دست و پاش هم سیاه زشته ولی عملا اون رو آمده نگار کرده، یعنی که نقش و نگار انداخته. خب طبیعتا به وسیله حنا، و وقتی که پا رو حنا میکنی از حرکت هم باز میمونه. کسی که دست و پاش حنا کرده باشه نمیتونه کاری بکنه، کسی که پاش حنا کرده باید بشینه یک جایی تا اون حنا رنگ بگیره. و بیدل بسیاری مواقع حنا رو با بیکاری به همین اعتبار ارتباط میده، میگه که کف دستی حنایی کردم و بیکار گردیدم، ندیدم جز ندامت ساز استغنای این محفل، کف دستی حنایی کردم و بیکار گردیدم. یا در جای دیگه هم میگه که کجا دیدم ندانم آن کف پای حنایی را، که من عمری است گرد عالم بیکار میگردم. در غزل طلایی اینجا میبینید که با حنا و بیکاری ارتباط پیدا میکنه، و از پای افتادن واماندن. میگه که عملا این پای به خواب رفته ما که خودش یک ناتوانی داشت، با تازه و در نگار هم ماند، یعنی دو برابر شد این از پای افتادگی ما. خوابیدن پا طبیعتا وسیله، یعنی به نوعی از حرکت آدم رو باز میداره دیگه. میگه که خواب پا برد ز ما زحمت جولان، بیدل پای ما که خواب رفت زحمت جولان دادن را هم از ما کم کرد. خواب پا برد ز ما زحمت جولان، بیدل مشق بیکاری ما را قلمی پیدا شد. حالا غفلت به ناز بالش گل داد تکیم، پای به خواب رفته من در نگار. بله خیلی ممنون جناب نورالهی عزیز. بله در راه در ره زنانند وین همراهان زنانند، پای نگار کرده این راه را نشد. آنجا که من ز دست نفس عجز می کشم، دست هزار سنگ به زیر شرار ماند. سنگ و شرار با هم ارتباط داره. سنگ شرار همون آتش هست، آتشی که از سنگ برمیخیزه. یعنی سنگ رو منظورش از سنگ در اینجا سنگ آتش زنه است و بالاخره یک مقدار بیدل این قضیه رو شمولیت میده و سنگ رو به طور کلی با آتش ارتباط میده. فسرد خودداریت به رنگی که سنگ کردی شرار خود را، تو آتش خودت رو سنگ ساختی از شدت خودداری و افسردگی، این شراری که میتونست آزاد باشه، رها باشه، این رو تبدیل به سنگ کردی. اینجا یک مقداری برعکس نگاه میکنه و شرار منفی میبینه و با نفس ارتباط میده، میگه این آتش، نفس مثل آتشی است که همیشه ما رو اسیر خودش کرده، مثل دست سنگ که زیر شراره. یعنی سنگ عملا محتاج اینه که ازش آتشی برخیزه. به نوعی سنگ وابسته به این هست که شرانه سنگ اگر آتش ازش بر نخیزه، مثلا سنگ آتش زنه، خب میگن بیخاصیت. بنابراین میشه گفت که به تعبیری دست سنگ زیر شرار هست، دستش زیر آتش هست. و میگه ما هم از دست نفس همین وضعیت رو داریم، انگار دست ما زیر بار نفس ما هست و عاجز شدیم از دست این نفس. نفس منظورش همین زندگی مادی است. و بسیاری مواقع به دل میگه از این نفس بگذر تا اون موقع به کمال برسی، به وصول برسی. گر بی نفس شوی ز مسیحا گذشته ای، بار دل است این که به خاکت نشانده است. گر بی نفس شوی ز مسیحا گذشته ای، آنجا که من ز دست نفس عجز می کشم، دست هزار سنگ به زیر شرار ماند. باید به فرصت طربم خون گریستن، فرصت اندکی برای طرب داشتم و باید خون گریه کنم به این وضعیت، باید به فرصت طربم خون گریستن. تمثال رفت و آینه تهمت شکار ماند. اینجا هم تهمت به معنی اینه که چیزی به دستش نیامد، به تعبیری بدنامیش براش موند، چون آینه قرار هست که تصویر در رو بیفته. ولی وقتی که تمثال این تصویری که در آینه میفته، این تمثال بره، برای این آینه یک تهمتی بیشتر باقی نمیمونه، تهمت شکار میمونه این آینه. باید به فرصت طربم خون گریستن، از بس فرصت اندکی بود و آینه تا خواست به خود بجنبه و این تصویر رو ببینه و تصویر رفته بود. باید به فرصت طربم خون گریستن، تمثال رفت و آینه تهمت شکار ماند. یعقوب وار چشم سفیدی شکوفه کرد، با من همین گل از چمن انتظار بود. چقدر بیت زیبایی است. شکوفه می‌دونیم معمولا سفید هست و بیدل چشم سفید، چشمی را که بر اثر انتظار سفید شده، چون می‌دونیم چشم حضرت یعقوب بر اثر انتظار یوسف سفید شد، میگه من مثل یعقوب هستم که چشمم در انتظار سفید شد. و این رو میشه یک شکوفه دانست که فقط همین شکوفه از این چمن برای ما موند. یعنی به تعبیر دیگری از چمن انتظار تنها چیزی که برای ما موند یک شکوفه بود که اون همون چشم سفید ما بود، چشم سفید شده بر اثر انتظار بود. بیدل در یکی دو جای دیگه هم چشم سفید شده رو به شکوفه تشبیه میکنه. الان بیتش به خاطرم نمیه، ولی فکر میکنم در رباعیاتش هم یک دو بار به سمن تشبیه میکنه که سمن گل سفیدی بوده، اونجا باز به سمن تشبیه میکنه. از چشم سفید ما نگردی غافل، الان یادم آمد، از چشم سفید ما نگردی غافل، نظر قدمت همین دو برگ سمنه. میگه این دو تا برگ سمن، دو تا برگ گل سفید رو ما نظر قدمتو کردیم، یعنی گل میریزیم به پای تو. منتها اون گل چی است؟ چشمهای سفید شده بر اثر انتظار است. چقدر زیبای این بیت، چی ربایی خوبی. بیت اولش یادم نمیه، ولی بیت دومش همینه که از چشم سفید ما نگردی غافل، نظر قدمت همین دو برگ سمن است. و بیت آخر غزل، بیدل از آن بهار که طوفان جلوه داشت، رنگم شکست آینه‌ای در کنار ماند. میگه یک طوفانی از جلوه در بود، طوفانی از چیزی داشتن، یعنی یک شکوه و حضور بسیار پر رنگی از یک پدیده. شب که طوفان جوشی چشم ترم آمد بیاد، فکر دل کردم بلایی دیگرم آمد بیاد، طوفان جوشی چشم تر و موارد دیگری هم چیزهای مختلفی رو بیدل به طوفانی تشبیه میکنه و منظورش همون شور و اوج هیجان و حرکت و تپش هست. میگه این بهاری بود که یک طوفانی از جلوه درود بود، ولی در نهایت رنگ این بهار شکست، پش مرده شد، از بین رفت و فقط یک آینه در کنار ما ماند از این بهار سرشار از جلوه. البته این نکته را عرض بکنم که در دیوان غزلیات چاپ کابل هست رنگم شکست و آینه ای در کنار ماند، ولی در این نسخه ای که مرجع مراجعه ما بوده این هست که رنگم شکست آینه ای در کنار ماند. به هر حال اشاره به شکست رنگ میکنه و برمیگرده به واقع به کل مفهوم کلی این غزل، یعنی در همون مسیری هست که در کل این غزل، و این اتفاقا از غزلهایی هست که یک وحدت فضای بسیار خوبی از اول تا به آخر در او هست و همه در ذیل همون بیت مطلع جمع میشه که میگه دلدار رفت و دیده به حیرت دوچار ماند، با ما نشان برگ گلی زن بهار ماند.